بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول اغدت هم من لسانی یفقهو قولی. در ابتدا از محضر اساتید حاضر مجلس خصوصا جناب آقای حسینی کوهستانی ریاست محترم سازمان تبلیغات استان یزد و همراهانشون رو خیر مقدم میگیم. امیدوارم به حق امام حسین همدیگر رو بین الحرمین ببینیم. موضوع بحث ما در این ده شب تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه نساء. دو زانو بنشینید اگر میتونید مؤدب تا این آیه رو من بخوانم و انشاءالله رفقایی که تو کوچه هستن، دوستان عزیز و مستمعین بسیار محترم و بزرگواری که بیرون تو کوچه هستن با سکوت خودشون کمک کنن مجلس اهل بیت رو، خدا انشاءالله حاجاتتون رو روا کن. بسم الله الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محور بحث ما در این دهه پیرامون وظایف دوازدهگانه قرآن در آیه 36 سوره مبارکه نساء. برای کسی که اعتقاد به خدا دارد، یک، معتقد به رسالت پیغمبر است، دو، باور دارد معجزه جاودان پیغمبر قرآن کریم رو سه و میداند که اگر بخواد به آسایش و آرامش برسد یه را بیشتر نداره و اون احترام به ثقلینه، کتاب الله و عترت. خدا رحمت کند مرحوم امام و همه مراجع تقلید گذشته رو. امام با اون نگاه دقیق عمیق داهیانش وقتی وصیت نامه اون چنانی خودش رو می نویسه، در بین این همه روایات چرا از این روایت استفاده می کنه؟ چی می خواد بگه؟ اول وصیت نامه است: بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی و اهل بیت. میداند در قرن 21 تنها ویروسی که میتونه جامعه اسلامی رو به هم بپاشه و اتحاد مسلمین رو به هم بریزه و با این اختلاف و تفرقه میدانی باز بشه برای صهیونیست و دشمنان اسلام، اینه که انسان به این وصیت زیبای پیغمبر کسی توجه نکنه. تمام مسلمین عالم اتحاد دارن بر توحید، همه اتفاق نظر دارن بر مسجد الحرام و کعبه به عنوان قبله، همه متحد القول و متحد الایمان و متحد الباورن نسبت به قرآن کریم و همه میدانن که اهل بیت پیغمبر اکرم اینها آیه تطهیر براشون نازل شد. حالا یه عده کمی و قلیلی مثل وهابیت، اونها اصلا عددی نیستن که بخوان انحرافی ایجاد بکنن. این من و شما هستیم که باید گوهر ولایت رو گم نکنیم. ما تا بیداریم دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما هستیم که میدان به دشمن میدیم. فراموش کردن عظمت قرآن و بیتوجهی به مقام ولایت و اهل بیت که صهیونیست بشکن میزنه و با دمش بش گردو میشکنه و میخندد به ریشه کسی که میگه من مسلمانم، ولی تا این حسن حسینه، تا این رکن رکینه، تا این قلعه امن الهیه، اگه تمام عالم متحد بشن هیچ غلطی نمیتونن قرآن و عترت. خطاب خدا با مؤمنین: اول و عبد الله، بندگی خدا بکنید. که دیشم عرض کردیم حقیقت بندگی چیه؟ در یک کلمه امام صادق در حدیث عنوان وصفی فرمود کسی به حقیقت عبودیت رسیده که خودش رو مالک هیچی نداره، هیچ، فقط مأمور باشه و معذر. مثل کسی که پشت پیشخون بانک مسئول گرفتن پول، دادن پول. پول میلیاردی میاد خوشحال نمیشه، میلیاردی به مردم تحویل میده ناراحت نمیشه، میگه ما کارمند واک. عجیبم که نمیدم که ما ماموریم، هر چکی میاد بگیریم، چکی میخواد وصول کنیم. مؤمنی که به بندگی و حقیقت عبودیت رسیده خودشو امانت دار و مأمور پروردگار میدونه. اگر کسی به این باور برسه مال بهش بدن، تفاخر نمی کنه، ازش بگیرن دق نمی کنه، شعار و شعورش هم یک جمله است: الهی رزن به رضائک صبرن علا قضائک لا معبود علی سوک. 15 خط کش، 15 نمونه برای این که من و شما اشتباه نکنیم. هر کسی دم از بندگی زد ما رو به خطا نبره، قرآن کریم اومده نمونه هایی داده که از بین نمونه ها که خدا مدال عبدیت بهشون داده رو دیشب عرض کردیم. میخوای الگو بگیری؟ نگاه به وجود نازنین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ابراهیم رو ببین، موسی رو ببین، عیسی رو ببین، مریم مقدس رو ببین، نوح رو ببین، داوود رو ببین، اسماعیل رو ببین، ابراهیم رو ببین، یوشع رو ببین، یسوع رو ببین، اینا که گفتی، ایوب رو ببین، یعقوب رو ببین. اینا هر کدوماشون تو زندگیاشون مشکلات خاص خودشون رو داشتن. ما هم اگه مشکلاتمون رو ردیف کنیم، نمونه این مشکلات در بین انبیا به وفور دیده میشه. اونا چه کردن؟ ما همون کارو بکن. یک فرمان. فرمان دوم، ولا تشرکو بهی شیئا، شرک نورزید به هیچ وجه، به هیچ چیز. خب قرآن کریم تو سوره مبارکه لقمان آیه 13 میفرماید از قول لقمان: بدونید بزرگترین گناه شرک به خداست. و از قال لقمان لابنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یادت بیاد در کنار خدا احدی نباید. اما خب شرک دو جوره، یه شرک خفی داریم یه شرک جلی. شرک جلی اینه که من بت پرستم، العیاذ بالله، گاف پرستم، پول پرستم. چون روایت داریم اولین سکه‌ای که بشر زد برای قصه پول و معاملات، شیطان بشکن زد و شروع کرد رقصیدن، گفت راحت شد، راحت شد. خیلی ها زیر بار چوب نمی رفتن که این خداست، خیلی ها زیر بار سنگ نمی رفتن که این خداست، اما این پوله همه به گول می زد. کمن کسانی که گول این پوله رو نگن. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله امامی رو. من فکر میکنم این خاطره رو قبلا یزد گفتم، ولی من دنبال یه بهانه‌ای میگردم یادی همیشه از استادم بکنم. خدا رحمتش کنه. تو پرانتزم دانشجوها، طلبه ها، اساتید محترم، جوونا، رمز موفقیت هر کسی تو کارش طبق روایات یکی از شاکلید اینه: هیچ وقت شاگرد بودنتون رو یادتون نره. حالا برای همه عالم به شما بگن استاد، یادتون نره. تا حرمت استاد رو نگر میدارید خدا بهتون عزت میده. اگر کم استاد گذاشتید، توهین به استاد کردید، کم محلی کردید، یاد ازش نکردید، تو عباداتتون شریکش نکردید، مواظب باشید و منتظر بمونید، دارید سیر نزولی رو طی میکنید. بعضی از من میپرسن من موفق نیستم، شما لطف دارید، ولی بعضی فکر میکنم ما موفقیم. اینم دیگه خدا آبرویی که به ما داده. خب بعضی سوال میکنن آقا رمز موفقیتت چیه؟ میگم به عقیده من حدیث امام باقر، برو کتاب شهید ثانی رو بخون، آداب تعلیم و تعلم. اما اولش هر کی میخواد خیر از زندگیش ببینه، احترام به استادش بذاره. الان یه مشکلی که تو دانشگاه هست اینه: چرا آقای دانشجو که مهندس میشه خیلی از مهندسیش نمیبینه؟ چرا آقای که دکتر میشه خیلی از دکتریش نمیبینه؟ چرا آقای دانشجو اونطوری که باید خوشش باشه نی؟ هی میگه ما از کجا میخوریم؟ بابا از من بشنو، از امام باقر بفهم. اوشون فرموده حرمت استاد نگذار، حرمت استاد رو نگرداد. بهت میگم چشمه های زندگیت یکی یکی باز میشه. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی اصفهانی، که دلم میخواد شب چهارم مجلس امام حسین برای شادی روحش یه صلوات حسینی خواند. من به این بزرگوار عرض کردم آجون بعضی از روایات رو قدیم میشد بخونی، الان نمیشه بخونی. بعضی از روایات رو آدم میترسه بخونه. گفتم مثلا همین روایتی که در مورد پل صراطه. خب الان دانشجو پا منبر ما نشسته، دانشجویی که راه ساختمانی رو خونده، نمیدونم دانشجویی که معماری خونده، من روحانه بیام رو منبر بشنم بگم آقا یک پل هست روز قیامت از مو باریک‌تر از لب شمشیر تیزتر. خب جوان دانشجو میگه آخه این چه پلی این آخونده آدرس میده؟ یکی هم رو منبر گفته بود پل ایجوریه اوجوریه، یکی پا منبر گفته بود حاج آقا این پلی که تعریفش میکنی خودت هم رد نمیشی. یکی دیگه گفته بود آقا بگو رد نمیشیم و جونمون رو راحت کن، چرا این نازوکش میکنه؟ ما چی بگیم؟ چوری روایت رو بگیم؟ روایتش هم مهمه. چون خندید مثل شما و فهمود حدیث خوب خوندی ولی خوب نفهمید. دست کردن تو جیبشونو یه هزاری به من دادن، یه هزاری در آوردن و گفتن ببین حدیث اینه، اگر از پل بگذری از پل میگذری. پولو نگاه کن، از مو باریکتر، خیلی قطر نداره، لب شمشیرم این پول تیزتر. چقدر برادر به خاطر این پول برادر کش، چقدر پدر پسر کش، پسر پدر کش، رفیق به خاطر این پول رفیق. اگر از پول بگذری از پول میگذری. صلوات من سوالی که امشب من از قرآن کریم دارم اینه، امشب حوصله داشته باشید. خدایا قربونت برم که همه حرف رو زدی، تو آیه 13 سوره لقمان فرمودی ان الشرک لظلم عظیم. من عظیم رو در قرآن سرچ کردم، دیدم برای 17 مورد خدا عظیم آورده، چند مورد برای شرک آورده. شرک عظیم بزرگه. یه وقت بزرگی و من و تو میگیم، من یه بچه 4 ساله دارم، هر کی بهش میگه بابا تو چقدر دوست داری میگه 3 تا. 3 تا یعنی خیلی. یه وقت من و شما میگیم آه خیلی این پروژه عظیم است، او انسان کوچیک با اون نگاه محقرانش خیلی چیزای کوچیک رو بزرگ میداند. اما یه وقت خدا میگه بزرگه. ببینید خدایی که وحده لا شریک له است، خدایی که لیس کمثله شیء است، خدایی که تمام عظمت مال اوست، او بگه ان الشرک لظلم عظیم، شوخی بردار نیست، خیلی خطرناکه. ولی خدا اهل مبالغه نیست. خدا که مثل من و شما نیست، کوچیکه رو گنده کنه، گنده یه رو کوچیک کنه، دوره رو نزدیک نشون بده، نزدیکه رو دور. خداست، مظهر حقه، همونی که هست و میگه. خدایا بدنمون لرزی وقتی تو قرآنت خوندیم ان الشرک لظلم عظیم. میشه یه سوال بکنیم؟ حالا که این شرک اینقدر عظمت داره، پس کمک ما کن، بگو چه چیزهایی منتهی به شرک میشه که ما حواسمون رو جمع کنیم فکر میکنیم موحدیم در حالی که مشرکیم. بگو چی هست، چه چیزایی شرکه که ما از خونمون، از زندگیمون، از کسبمون، از کارمون، از وقت و زندگی و رفتار و فکرمون پاکش کنیم. قرآن کریم میفرماید چند تا چیز ظلم و شرک، چند تا چیز، 16 تا چیز پروردگار متعال اشاره کرده به ظلم، اشاره کرده به شرک. 1. کسی که به مردم ظلم کنه، کسی که به نفسش ظلم کنه، کسی که به خدا ظلم کنه، مطلق ظلم، پروردگار متعال می‌فرماد منتهی به شرک میشه، بدبخته. حتی به خودت هم حق نداری ظلم کن. یه جوونی بگه من نمیخوام روزه بگیرم، مثل یه دانش آموزی من نمیخوام درس بخوانم، میگن نه نمیشه، من خودم، میگن ببین نمیخوام و اینا نداره. حالا کلت داغه نمیفهمی، بعد که بیچاره شدی، دیدم من نمونشا، بعد که بیچاره شدی میگیم چرا؟ میگه اگه یه بزرگتری عاقلی داشتیم جلومونو میگرفت به این بدبختی نبودیم. حالا کل طایفه جمع شدن میگن بابات از دست تو دق کرد و مرد، حالا داری تو گور باباتو میلرزونی که من اگه بابام شعور داشت من به این روز نمیافتادم. اون موقع که کاسه میشکستی، شیشه میشکستی، فوش میدادی، داد میزدی، آبروریزی میکردی، یادته؟ میگه من هیچ اینا یادم نیست. راستم میگه یادش نی. حالا به بچه‌ست نمیفهمه. آقا اصلا میخوام ببینم این نماز و روزه به چه دردی میخوره؟ یه سوال، بچه تو رحم مادر جایگو میخواد ببینه؟ بله، بچه رو خدا چشش داده؟ جای میخواد بره؟ چرا خدا پاوش داده؟ کاری میخواد بکنه؟ چرا خدا دستش داده؟ چیزی میخواد بشنوه؟ چرا گوشش داده؟ چرا زبونش داده؟ بچه نمیتونه بگه من تو رحم مادر دست میخوام چیکار، پا میخوام چیکار، چشم میخوام چیکار. بهش میگن کوچولو حالا نمیخوای، نوما دیگه. این رحم همیشگی نیست، این زندان دائمی نیست. وقتی به دنیا آمدی اگه پا نداشته باشی میگی خدا چرا من پا ندادی؟ درسته الان به دردت نمیخورد، فردا به دردت میخورد. جوان عزیز، این نماز و روزه و حج و خمس و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری، این 10 فروع دین همون دست و پا و چشم و گوشیست که فکر میکنی الان به دردت نمیخوره ولی بعد بله به دردت میخوره. شما 2-3 تا زندان داریم: 1 صلب پدر، 2 رحم مادر، 3 رحم دنیا، 4 دوران برزخ و قبر، 5 صحرای محشر که زندگی جاودان است. اونجا پا میخوای، اونجا نماز به دردت میخوره. حتی شب اوله برید کتاب سیاحت قرب رو بخوانی. مرحوم قوچانی میگه، مرحوم قوچانی بچه نیست، روانی هم نیست، اهل افسانه گفتن هم نی، هر چی گفته روایی گفته. بعضا میگن آقای قوچانی مرده است بعد زنده شده. نه بابا، قلم چند نوع داریم؟ یه قلم داریم قلم رمانی بهش میگن، یعنی تمام اون چه مطالعه کرده توی این موضوع رو میاره این فیلم سینمایی. یا الان ببینید طرف وقتی میخواد یه فیلمی رو بسازه اول پیسشو مینویسه دیگه. نویسنده با کارگردان فرق میکنه، نویسنده یه چیز دیگه است، اجرای اون یه چیز دیگه است. آقای قوچانی اومده تمام آیات، تمام روایات،
که آدم وقتی قبض روح میشه مردشون خونه میره، تو تابوتش میذارن، میارنش، کفنش میکنن، سر زیر قبرش میکنن، سنگ لحد رو میچینن، خاکا رو میریزن، شب اول، دوران برزخ، صحرای محشر، دادگاه الهی، مردم به چهار دسته تقسیم میشن. همه اینا رو احاطه دارد برای اینکه من و تو قشنگ بخوانیم و بفهمیم و دسته بندی بشه و همه مطالب رو بدانیم مفصل، اومده رو خودش پیاده کرده، میگه من مردم، این همه کل نفس ذائقه الموت، مردم. خب حالا چجوری مردم؟ ملک الموت چجوری میاد؟ برای بعضی خوشگل میاد، برای بعضی ها بدگل میاد، برای بعضی ها لبخند میاد، برای بعضی ها اه کرده میاد، برای بعضی وحشتناک میاد. اینا حساب اعماله. وقتی جانم اومد بیرون، بعضی یه گل میاره میگه گل رو بو کن، بو میکنه تمام. بعضی ها پیغمبر اکرم امیرالمومنین دندونش درد میکرد، حضرت فرمود علی جان دندونت درد میکنه؟ بله. میخوای یه روایت برات بگم، حدیث قدسی، گواه بفرما. فرمود وقتی خدا میخواد جان یک کافر و منافق رو بگیره، میدونی به اسرائیلش گفته چجوری جان بگیر؟ آقا بفرما. همون مثل اینه که زنده زنده تمام رگای بدنش رو بکشن بیرون. حضرت دست از رو دندون برداشتند و صورتش رو بودن، یا رسول الله یه بار دیگه بگو. دوباره گفتن، زد زیر گریه امیرالمومنین، دندون درد یادش رفت. بعد حضرت علی می فرماید یا رسول الله دعا کن چنین جان کندنی نصیب ما نشه. علی برای جان کندنش گریه میکنه، زهرا برای شب اول قبلش ناله میکنه. حضرت زهرا که فلسفه خلقت هست به امیرالمومنین میگه علی جان شب اول قبرم کنار قبر من بمان تا صبح برام قرآن بخون، من میترسم از تنهایی تو قبر. ما نمیفهمیم کجا داریم میریم. بعد خودش بده. وقت مرحوم قوچانی میگه که جنازه ای رو بردن، یه جوون عرق خور، چشچرون، بی تربیت، بی نماز، بی دین، سرازیر قبر. یه وقت دیدم آقا هنوز رو قبر رو نپوشونده، یک سگی رفت، جوان زیبایی رفت. او سگه رفت و قبر، جوانه رفت و قبر، جوان چیزی نگذشت، تیکه تیکه شده، سر و صورت خونی، لباسا پاره شده، خیلی وحشتناک پرید بیرون، سنگ قبر رو پوشوندن. برام قوچانی میگه تو اینا همش روایته، غیبت ها، تهمت ها، دروغ ها، مسخره کردن ها، بیدینی ها، توهین ها، تحقیر ها، تبعیض ها، ظلم ها، اینا همون سگ در رنده است. یک نمادیست از ظلم. اون جوان خوش سیمای قشنگ نماز شبا صدقات گریه کردن هاست یا حسین هاست. ولی وای به حال اون کسی که اعمال بدش بیشتر از اعمال خوبش باشه. آقا من نمیخوام روزه بگیرم، مثل اینه که بگی من میخوام دستمو قطع کنم. مگه دست خودته؟ باید روزه بگیری، باید نماز بخونی. چته که نماز نخونی؟ چته که از خدا فاصله میگیری؟ برای چی میخوای با خدا قهر کنی؟ مگه میشه کنارش گذشت؟ آقا زوری که نیست. چرا زوریه؟ چرا زوری؟ قرآن میگه لا اکراه فی الدین. آقا ببخشید، لا اکراه فی الدین رو اشتباه معنا کردن. اکراه در دین یعنی کراهت، یعنی سیاهی، یعنی اجبار کنیم. یعنی اینقدر دین اسلام زلاله، اینقدر شفافه، اینقدر نورانیه، اینقدر صافه، اینقدر علمی و عقلیه، چه ضربه‌ای شما درش سیاهی نمیبینید. اکراه فدی یعنی این. قرآن میگه اگه به خودت هم ظلم کنی، نماز نخونی، به خودت ظلم کردی. بس کسی که چشش کور کرد. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما. یه رو گفتم آقا من روایتی دیدم که بهش 8 تا در داره، جهنم 7 تا در داره، چه توضیح بدی؟ فرمود میخوای نشونت بدم؟ گفتم آقا من در بهشت و جهنم میگه. میخوای نشونت بدم؟ گفتم مگه میشه در بهشت و جهنم نشونه کباره؟ کدوماشو بگم اول؟ گفتم آقا جاقا اول از جهنم بگو مؤهلش در بیاد. آه؟ از جهنم میگو یه آخوندیم فقط یه دهه درباره بهش. بهش چنینه، چنانه، پلمان داره، خوری داره، شراب دهور داره، قصور داره، کاخ داره، چیه چیه. یه روز یه شب یکی پیامبر گفت حاجه ها اینقدر بهش بهش میکنی، بابا یه کلمه ها جهنم بگو مردم بترسن. گفت جهنم ها که میرید میبینید، من بهشت رو که نمیبینید عرض میکنم. اونو که میبینید بذار اونو بگم که حداقل حسرتش رو دلت. حالا من گفتم آقا اول جهنم رو بگو، بود من میگم تو بشما. درای جهنم هفتاست، یکی او درا چشمه، یکیش گوشه، یکیش زبانه، چهارم دست، پنج پاس، ششم شکم است، هفتم شهوت است. فلانی جهنمی شد برای چی؟ چشچرون بود، از این در رفت جهنم. فلانی جهنمی شد گوشش تقوا ندار، از این. فلانی جهنمی شد 190 تا گناه با زبونش کرد، دل نبود نسوزونه، آبرو نبود نبره، این زبون شر بود، از اینجا رفت. فلانی جهنمی شد تو سر مظلوم زد، مال یتیم رو خورد، چه میدونم با دستش امضای بیجا کرد، پاش. گفتم عجب. خب درای بهشتی، اون 8 تا در بهشت داریم. یک چشم، دو گوش، سه زبان، چهار دست، پنج پا، ششم شکم، هفتم شهوت، هشتم قلب. و این که میگن بزرگترین در تو بهش باب الحسینه، باب الحسین جاش کجاست؟ قلبه. وقتی روایت داره وقتی جنازه رو تو قبر گذاشتن، شب اول قبر دوتا ملک میان، یه او میپرسه اینو میشناسیش؟ یه نه. تو میشناسیش؟ نه. با مرده ملک حرف بزنه بهشتیه، مگه هر مرده این لیاقت داره ملک خدا باش حرف بزنه؟ حالا اینم چشاش بازه، گوشاش میشنوه، این دوتا دارن با هم بالا سرش حرف میزنن. تو میشناسیش؟ نه. تو میشناسیش؟ نه. چیکار کنیم؟ هیچی. یه راه داره، کفن رو سینه‌شو میدیم کنار، سینه‌شو بو میکنیم، یعنی اون در چندو؟ هشتو. اگه بوی حسین بده خودیه، اگه بوی زهرا بده خودیه، اگه توی قلب بوی پیغمبر و بچه های فاطمه باشه خودیه. بو میکند، او هم بو میکند، میگه به به، نوکر حسینه، سینه زن حسینه، گریه کن حسینه، دلش پر عشق حسینه. روایت داریم سرشونو که از رو سینه میت بر میدارن، میبینن 14 معصوم دور جنازه نشست. ای که امام سجاد میفرماد القبر اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه، امام معصوم داره خبر میده قبر یا دریز از درهای جهنم یا دریز از درهای بهش. اگه بونده، اگه ولایت نداشته باشه، کلامی باش حرف نمیزنن، کلام هیچی بهش نمیزنن، فقط یه گرز آتشین دارن تو سرش میزنن، قبر آتش میگیره. اینجا اینجا حالا با این دست بحث، از این دست رفت بهش، اینقدر گره وا کرد، از این چش رفت بهش، اینقدر برای حسن گریه کرد، اینقدر کندون، چه گناهایی میتونه با چشمش بکنه. ولی گفت نه، من نامحرم ببینم محرم نمیتونم ببینم، این چه معامله بدیه؟ نامحرم ببینم امام زمان نبینم؟ عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، با گوشم گناه بشنوم؟ ای چه معامله کودکان است؟ ولا اصنع لک حسیسا ولا نجوا. به خودتون جوونا ظلم نکنید. یه روایت خوشگلم برات میخونم، میخوام از شوق گریه کنی. ببین تو محرم دو جور باید گریه کرد، از یه چشم گریه برای مصیبت حسین، یه چشم گریه بکنی برای کسب معرفت مقام نوکر حسین. حالا این روایت رو برات میخونم، به جان اربابم قسم میدونم اگه کسی این روایت رو بفهمه هر وقت یادش بیاد گناه نمیکنه. میگم به جان ارباب، من اینقدر این روایت به دردم خورده، اینقدر این روایت کاربردی، اینقدر این روایت خوشگل.
امام صادق فرمودن، بگم یا نه چشتون به من،
امام صادق فرمودن جوانان آخر زمان از امت جد ما رسول الله اگر گناه نکنن، اگه دنبال شیطون نرن، اگه ثابت قدم بمانن، خدا مقامی بهشون میده که سلمان فارسی روز قیامت بهشون قبطه بکنه. چرا؟ چون سلمان پیغمبر دید و سلمان شد، اما جوان دانشجوی محترم در قرن 21 تو امام زمان ندیده عاشقش شدی. حیف نی؟ انسان خودشو به لجن بکشونه؟
قرآن میگه ظلم خودت نکن. سوره کهف آیه 80
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
یک دوم چی؟
چه چیزی انسانو به شعر و دوری از خدا میرسونه؟ مال یتیم خوردن. آقایان مردم محترم یزد، اینقدر خدا برای یتیم ارزش قائل است که چندین بار در آیات قرآن برای یتیم حرف زده بشم میرسیم توضیح میدم. اما یه جمله بهتون بگم، 8 قول تو قرآن کریم داریم خدا میگوید وقتی میخواین برای یتیم حرف بزنید، قولن سدیدا. سدید یعنی مثل صد محکم. مبادا یه چیزی بگی لطمه به چی یتیم بخورا.
وای به حال اون کسایی که مال یتیم و بالا میکشه. سوره نساء آیه 10
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
الله
انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آتیش داره تو شکمش میکنه اون نمیفهمه. سوم، خودکشی کردن و وقتی به ریاست رسیدی مظلومی را زیر پای خودت له کنی و حق مظلومی را پامال کنی، حق الناس را از بین ببری. سوره نساء آیه 30 خوش به حال اون رئیسی که، خوش به حال اون مدیر عاملی که، خوش به حال اون نماینده و وزیری که، خوش به حال اون مسئولی که وقتی به مسئولیت میرسد به سلیمان و سلمان اقتدا کند، نه به فرعون و نمرود و هامان. خوش به حال اون. سلیمان به ریاست رسید، اما هوا مورچه ها رو هم بله قصه سده نمل رو نگوندی؟
برای سلیمان هدیه آورده
جنا و انسا و پادشاه ها. یه مورچه هم از دار و دست مورچه ها، رهبر مورچه ها، زنم بود، چون میگه وقالت نملتون، ماده بود مورچه ایه، گفت ما هم بریم یه هدیه به این سلیمان بدیم. ما چیز نداریم، یه دونه گندوم رو نصفش کرده همش هم نه، بنده خدا نمیتونست بیاره دیگه، بنده خدا نه موجوده چی بگم، مورچه خدا به دندونش گرفت اومد گذاشت جلوی اینا که من دارم میگم، قصه نمیگم آیه قرآن. اینقدر سلیمان حواسش جمع بود، قرآن میگه یه جوری با این مورچه برخورد کرد که مورچه فکر میکرد، اینجوری احساس کرد که در بین تمام هدایایی که برای سلیمان آوردن، سلیمان از هدیه او بیشتر خوشش اومد. اینقدر خوشحال شد اصلا خجالت نکشید که چرا این هدیه را آورده. خدا به هدیه سلیمان، به هدیه کوچیک نگاه نکرد، به مورچه نگاه کرد. حالا ما هم همینطوریم. ما هم وقت عروسی میکنیم، خونه نو میریم، قشق و ما، دوستان، رفیقا هدیه برامون میارن، به هدیه نگاه میکنیم یا به توان طرف نگاه میکنیم؟ وقتی پاتخت مردم میگیرن، فلان تاجر بازاری هم کیک سکه آورده چقدر تشویقش میکنن، اما اون فقیر بیچارهی که یه پتو آورده نسیه هم گرفته مادر مرده، پولش هم نقد نداشته که بده، او رو چجوری تحویلش میگیره؟ کارت برای حج که اومدی میدی، اول به گردن کلفتا میدی تشریف بیارن که در فریزراشون بسته نمیشه، یا وقتی خواستی برای حجت سور بدی فقیر فقرای طایفه رو جمع میکنی؟ حق باز حاجی، حق باز سر کی کلا میگذاری؟ فکر کنی خدا نمیفهمه؟ نمیبینه؟ چیکار میکنی؟ خیلی اشتباه میکنی. خدا خوش به حال اون کسی که توی این مملکت امام زمان مسئولیت بگیره. اون با این ملت، با این مردم نازنین، الان ببینید فردا رو گذاشتن روز یزد، چون چنین فردا این مقام مزبله های تشریف بردن با اون جمعیت. ببین مردم اینقدر نمک شناس، اینقدر سید دوز، اینقدر معنوی و ولایتی، برای این مردم آدم کار نکنه ظلم نی؟ این مردم آدم اذیت بکنه ظلم نی؟ گناه نی؟ این مردم به این قشنگی و خوبی و نازنین، پا تو از کشور بذار بیرون وقت می فهمی، پا تو بذار بیرون، هی از دور فکر کنید امریکا یا اروپا و خبریه. خدا پدرت رو بیامرز. به هر کی من گفتم تو اروپا، کشوری که میریم برای سخنرانی، برای چیز عذر میخوام، سگ دست گرفتی، دو سه تا جواب بیشتر به من ندادن. به هر کی گفتم، اولش ای بود، گفت همه بهم خیانت کردن الا ایسگه، همه بهم دروغ گفتن الا ایسگه، همه بیوفایی کردن الا ایسگه. چرا؟ غرب و اروپا پناه به سگ و گربه بردن، از همدیگه خسته شدن، عاطفه نیست، محبت نیست. برو ببین این ساز دهل شنیدن از دور خوش است. من خودم تا نرفته بودم میگفتم خبری، رفتم دیدم نه بابا، قربونه یه لبخند ایرانی، قربونه یه سلام علیک ایرانی، فدای وجود یک ایرانی. به امام حسین قسم، زندانیای ما در برابر زندانیای کشورهای خارجی امام زادن، طلا در کنار حلبی هن. ما زندونیامون، فاسدامون شرف دارن با فاسدای اونا. برو ببین تمدن ما چیکار داره با دنیا، فرهنگ ما چیکار داره با دنیا، شعور ما چیکار داره به دنیا. چرا به این روزمونو انداخته دشمن که خجالت آدم بکشه بگه من ایرانیم؟ حیفه، حیفه. خدایا خدمت به این مردم به ما عنایت، خدایا هر کی توی این مملکت جره کار مردم رو وا میکنه، شب و روز نداره، کمک برای این مردم مقاد بکنه، یه کاری برای مردم مقاد بکنه، خدمت به این مردم میکنه، به سربریده کربلا امام حسین یاریش کن. و هر کی خیانت به این مردم میکنه، هر کس هست در هر پست و مقامی هست، به حق زهرا رسوا و سرنگون و ریشه‌کنش بفرما. قرآن میگه هر کی ظلم به مردم بکنه، اون لظلم عظیم، بد میبینه. سوره نساء آیه 30، و من یفعل ذالکم عدوانن و ظلمان فسوف نصلیه نارن و کان ذالک علی الله یسیرا. دیگه چی؟ تهمت دروغگوی پیغمبر کسی بزنه ظلم محسوب میشه، منتهی به شرک. سوره طه آیه 111. من حدود 15 تا آیه براتون آماده کردم، هر کدومش رو میخوام 2 دقیقه بگم طول میکشه دیگه، فقط میخوام سرفصل رو بشنوید یه بار این آیات رو بشنوید، چون میدونم تا آخر عمرتون کاری با قرآن ندارید. یه بار بشنوید، کس بعد کسی نگه چرا من نگفتی. آخه رفته بودم زندان سخنرانی، جاتون خالی، بعد برای سخنرانی و همه بودن برادران اراذل و باش همه تشریف داشتن، و بعد که اومدیم بیایم بیرون، یکی از این زندانی ها گریه میکرد، متاثر شده بود، جوانی بود، دم در مچ دست ما رو گرفت، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت آمدی جانا ولی حالا چرا؟ گفتم یعنی چی؟ گفت اون موقع که ما کارمون به زندان نرسیده او چرا نیومدی بگی؟ حالا میگی؟ گفتم آقا جون چند سالته؟ 23 سالش بود. گفتم ببین من 20 سال پیش، الان 22 سال نوارای ما تو کشور پخشه، 22 ساله. گفتم من 20 سال پیش حرفا ما رو منبرا زدم، با شوخی گفتم، جدی گفتم، آیه خوندم، حدیث خوندم، خاطره گفتم، خندوندم و حرف دین رو زدم، گریوندم و گفتم. اما تو اون موقع که من رو منبر گریه می کردم، می گفتم جوونا مواظب باشین، تو ماشین فقط نوار ترانه داشتی و فوش به آخون می دادی، من گفتی آخوندا دزدن خائنه، من اون موقع گفتم. حالا فهمیدی کی خائن بود؟ حالا تو زندانم داری می دازی گردن یکی دیگه؟ آمدی جانا ولی حالا چرا؟ برای من عارف شدی؟ من گفت همین الان که رفتید تو ماشیناتون، خدا وکیلی یه نگاه به سیدیاتون بکن، ببین چند تاش اون جوریه، چند تاش این جوریه، بازی در میاری. وقتی خرمون تو جل گیر کرد، دنبال یکی میگردیم بندازیم گردنش. قرآن میگه تهمت به پیغمبر خدا نزن. 17 تا توهین به پیغمبر کردن قرآن ذکر کرده، یکیش دروغ میگه، برای خودشون میگن آخوندا. خمس کجا بود؟ زکات کجا بود؟ اینه میخوان جیب خودشون رو پر کنن. من الانم گفتم تو شاهدی اینجا میگم، میخوای خمس ندی نده، خدا پدرت هم بیامرز. من تا به احدی نگفتم کارو بکن، رفقام میدون اینقدر عزت نفس دارن، اصلا وارد این قصه نشون. هر کم اومده پیشم میگم آقا استاد ما فلان جا، ما خودمونو تا این ساعت داخل به این کارا نکرد، نه که بد باشه ها، سیستم من اینجوری، ولی کار خوبی، تطهیر مال مردم خیلی عالی، من تو یه شغل دیگه، من تو تبلیغم و منبر. اما یه توصیه برادرانه به تک تکتون میکنم تا صبح قیامت، اونجا انشالله هم دیگه رو میبینیم، میگم خدایا من گفتم، فیلم بردارای ملکیتم همه این فیلم برداری کردن، شاهد خدا، میخوای خمس ندی نده، زکات میخوای ندی نده، میخوای صدقه ندی نده، میخوای مال تطهیر نکنی نکن، ولی تهمت به قرآن نزن، نگو خدا نگفته. برو سوره انفال رو ببین، خدا درباره خمس گفت، برو آیاتو ببین، هر جا قرآن میگه اقم الصلاة، پشتش میگه نگو نگفتن، بگو نمیدم، تا یه چوب بخوری دو تا چوب، تهمت دروغگویی به دین نزن. میرسه به شعر، قارون چی شد زمین بلعیدش؟ حالا چی بود؟ حضرت موسی گفت نماز بخونید، عبادت کنید، میخون که پسرخاله موسی بود. قارون اگه قارون شد سر یک کلمه ندا آمد، حالا نمیدونم میبرشه شنیدید یا نه، فقیرم بود، خیلی هم بیچاره بود، با دعا موسی هم به اینجا رسید، دعا ندا آمد، هر کی 40 تا گوسفند داره یکیشو بده، همه دادن الا قارون. قارون پسرخاله حکم خدا، گفت نه این بر خودت میگی، ندا آمد همه 40 تا یکی بدن، به پسر خالد بگو تو 400 تا یکی بده، نمیده. حالا با دعا موسی به این ندا آمد بهش بگو همه 41 میدن، تو 4000 تا یکی بده.
گفت نمیدم.
14000 تا یکی بده.
گفت نمیدم.
نمیدی؟
خدای نمیده. خب ولش کن تو بودی.
شروع کرد تو مردم همین کارا که الان تو شبکه های ماهواره‌ای میکنن، همین کاری که قارون میکرده تکرار دارن میکنن. موسی بر مال مردم نقشه کشیده، موسی میخواد جیب خودشو پر کنه، خدا گوسفند ما رو میخواد چیکار کنه؟ امروز اگه گوسفند بدین، فردا میگه گاوم بدین، پس فردا میگه فرشتونم بدین. یه وقت پروردگار متعال گفت حالا که کارت رسید به تهمت به پیغمبر ما، آی زمین مچ پاشو زمین گره، داد زد موسی، موسی پسر خاله،
موسی سرشو برگرد
ببینیش
آمد تو کم،
موسی غلط کردم، 4 تا یکی میدم.
بله دو تا یکی میدم،
یکی میدم، همهش رو میدم.
یه حالا دیگه فایده نداره. اون موقع که باید میدادیم حالا یه گفت که مولا نسرین داشت میرفت، یکی بهش گفت که کجا میریم؟ میرم خر بخر. گفت بگو ایشالله. گفت دیگه ایشالله ماشالله نداره که، خر تو بازار، پولم دو جوی ما.
بله ایشالله.
گفت بابا اینا خرافاته بلکن، آخونده در آن شالله ماشالله، شالله مال اوناست که پول نداره.
رفت یه دو ساعت بعد ملا برگشت ناراحت. ملا چه کردی؟ گویی چی رفتیم خر بخریم ایشالله؟ خرم پیدا کردیم ایشالله، قیمتش هم روش کار کردیم ایشالله، به توافق هم رسیدیم ایشالله، پولامونو دزدیدن ایشالله. گفت دیگه حالا 1000 تا ایشالله هم بگی. اون موقعی که باید میگفتی باید میگفتی، بازی در نیام، خدا آبشو در میکنه. برو مال تو پاک بکن و ببین تصادفات چی تو خدا جلوشو میگیره. نمیدی پسرت میزنه یک که میکشه، به جایی که پول خمس بدی پول خون میدی، کدوماش بهتره؟ پول سرطان میدی، پول دارو میدی. شب اول اونا که بودن تونه بحثی داشتین در تو حضور در من سمی عبدالله، گفتیم اگر میاین روزه کسی رو میدونید وسیله نداره زنگش بزنید ما داریم میریم روزه، بیاریدش. بعدم وقتی دارید میرید سوار ماشین نشید، توی ماشین ماشالله ماشین به این خوبی یک نفر، مردم پیاده برن. بگو آقا من تا صفاییه میرم، هر کی میاد ببرمش. یادتونه یه جمله گفتم شبی که رفتم خونه خوابشو دیدم. من میدونید معتقده به خواب نیستم، معتقده به خواب نیستم، خیلی هم رو منبرا میگم این خوابایی که ما میبینیم دعمنش یک کیلو سبز خوردن نمیارزه، اما شبش رفتم، شب اول محرم که یه جمعی اومدم با این خواب پدرم رو دیدم، خدا رحمتش کنه. مثل این که پا منبر نشسته بودم همینجا، گفت بابا باریکلا باریکلا امشب از یه تیکه منبرت خیلی خوشم اومد، خیلی عالی بود. اینو جای دیگه هم بگو. بچه تو عالم خواب پدر من مرده نبودن، زنده بودن، تو منبر بودن. تو عالم خواب گفتم بابا منبر چطور؟ بگو بابا همش یه طرف یه تیکشم خیلی خوشگل بود، خیلی قشنگ بود. به مردم بازم بگو. گفتم کدوم تیکه؟ گفت اون تیکه‌ای که گفتی مردم کارت سوخت و منم سرم میشه، منم رانندم، میدونم بنزین کمه، میدونم نمیرسه، میدونم گرونه، میدونم آزاد باید بری لیتی 400 تومن بخری، اما باورم اینه بنزینی که تو مسیر حسین سوخته بشه تو مسیر بیمارستان مصرف نمیشه. این باورمه. بدنم گفت باریکن خیلی در بقشنگ، حالا هم دارم براتون میگم پولی که در راه امر خدا داده بشه پول خون و دیه داده نمیشه. مردم باور کنید خدا محتاج پول من و شما نیست، امر خدا. سوره طه آیه 111 خسته که نشدید که. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم،
و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلمام.
پنجم، زیر بار حق نری و با تهمت زدن به اهل حق باطل خودتو توجیه کنی. میفهمی حق میگه زیر بار نری. خدا میگه هم که زیر بار حق نمیری به شرک و ظلم مبتلا میشی. چرا میشی؟ سوره فرقان آیه 4. یه مقداری دیگه صبر کنید تمام شد.
و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افترا و اعانه علی قوم آخرون فقد جاءوا ظلما و زورا.
الله. ششم، منازل خودتون رو مثل کعبه نگر ندارید، ناپاکش کنید، نجسش کنید، ماهواره بخرید، رقاصی و هرزگی ببینید. قرآن میگه همین که احترام به حکم خدا نمیذاری بیچاره میشی. خونت حرمه، حرم محترمه، چرا نوار ترانه باید از خونه شیعه صداش بلند بشه؟ چرا باید نوار ترانه تو خونت بگذاری؟ چرا باید ماهواره نصب کنی؟ نه این که بری 16-17 تا کانال ایران رو ببینی، اشکال نداره ها، تو خودت میدونی وقتی من میگم ماهواره نه که شبکه سلام نبینی ها، خودت میدانی کدوم برنامه ها رو میگم. وقت برده میاد میگه دخترم یه جوری شده، پسرم یه حالی شده، همه میگرسیم قرآن نمیدونم دیگه چی. خدای من خسته شدم از دست این مردم، چی جوری بگم دیگه؟ آقا منو به بن‌بست رسوندید شما مردم، به خدا اصلا هنگ کردم من دیگه چی جوری بگم به شما. شما سم چیش میگن مرگ موش میذاری رو دکوره، میگذاری جا آب، جا آبیه تو یخچالت که بچه بیاد بالا بکشه. سما یه چیزی که میدونی اگر بچه‌ت به لبش برسه تو دهانش بره چطوریه. مردم مواظبن بچه‌شون مسمومه. یه پیتزا میخواد بخره، میپرسه تو این یه پیتزا خوب کجاست؟ آشغالی نباشه، آب پیتزا خوب. یه شب میخواد یه پیتزا بده بچه‌اش، دنبال خوبش میگرده. چطور وقتی به ماهواره و شبکه میرسه کثیف‌ترین، مسموم‌ترین، لجنی‌ترین، بدترین برنامه را آدم بیاد با زن بچهش ببینه؟ چرا؟ چرا مردم دقت نمی کنن؟ امیرالمومنین فرمود من از دست شما تعجب میکنم. حضرت علی هم الهی بمیرم اونم مونده چی بگه؟ از دست شما مردم علی دق داره میکنه. برو نهجو بلاغه رو بخون. میگه شب که میشه سفره رو که پهن میکنی چراغ روشن میکنی که چی میخوری؟ چرا بدون چراغ قرآن و دین هر کتابی رو میخونی، هر سخنرانی میشنوی، هر بلوتوسی رو میبینی، هر شبکه رو نگاه میکنی، تو هر سایتی وارد میشی، چرا مواظب مسمومیت اعتقادیت نیستی؟ به اندازه شکمت برای دین درزش قائل بشه. قرآن میگه چرا حرمت خونه هات رو نده؟ خونه کعبه است. یه خونه ای درست کن جوون، ملائکت الله بیاد دورش طواف کنه. سوره حج آیه 26.
و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و تحر بیتی للطائفینم و القائمینم و رکع السجود.
بقیه شو یه توضیح نمیدم چون دیگه از این بعد بگذرم فردا شب برم نکته سومو بگم، اما آدرسشو میگم. هفتم، هر کی به خاطر فرق بچه خودشو بکشه، سقط جنین، منتهی به شرک میشه و ظلم. سوره انعام آسد 51. اون دکترایی که پول میگیرند و سخت میکنن تماس دا. هشتم، اتهام به خدا بزن
که خدا اینجوری نگفته.
حالا خدا گفته منتره آخونده در آورده. سوره اعراف آیه 33. نه به جای خداوند بت بپرستی، پول، ریاست، شهوت، شهرت، زن، فرزند. سوره انعام آیه 19. دهم از غیر خدا استمداد جستن. سوره انعام آیه 41. 11 وقتی نجات و خلاص میابی، خرد از پل میگذره، نجات خودتو از خدا ندونی، از خودت بدونی. نگی خدا نجاتم داد، بگی بله فکر کردم چیکار کنم اینجوری به نتیجه رسید. سوره انعام آیه 64. 12 با حق و حقیقت و مؤمنین مجادله بکنی. مؤمن میبینی مسخره کنی، میدونی راست میگه، ای کوچیکش کنی، اتلک بگی. الان تو دانشگاه هر کی ریش بذاره سلام برادر، منم به رفقا گفتم هر کی ریش شده بگو سلام خواهر، اتلک میگی، نمونتهی به شرک بشه. طرف میاد بره تو خوابگاه، همی خونه ها که دانشجوییه حاضر نامه می نویسن دیگه برای ما، میگه حضوری میگن یعنی آجا ما می ترسیم بریم نماز بخونیم، از بس مسخره میکن. یا میگن اگه خواستی نماز بخونی باید بری جدا بشی، اینجوری هست. خیلی بد شدیم، البته دانشجوی متدین و متحد و آقا هم داریم، منتها خیلی بد، خیلی باشه طوری. میاد بره وضو بگیره، التماس دعا پیداست، مسخره میکن. مشکلی نیست، قرآن میگه اینا به ظلم منتهی میشه. بعد که خرت گیر کرد و ریشت گیر کرد نگو از کجا خوردم ها، این حرفا و این کاراست چشم زندگی تو خوش میکنه. رفتم 4 سال درس خوندم، هیچ به هیچ جا نرسیدم، ببین چقدر بدبختم، 8 گنونومه. یادت نیست تو 4 سال دانشگاه که میرفتی چه آتیشایی که نسوزوندی؟ خودت اینجوری کرد، خود کرده را تدبیر. سوره انعام آیه 13. برید ببینید قرآن میگه همیشه تاریخ بشری مبتلا به شرک بوده، همیشه مردم مواظب باش تو اینجوری نشی. سوره روم آیه 42. 14 در حال خوشی و امنیت از خدا دوری به جایی، وقتی هم گیر میکنی خدا خدا کنی، موقعی که شاد و شنگوله خدا کیه، تا مشکل پیدا میکنه خدایا میدونی که من یه راست اومدم در خانه تو. قربون خدا چقدر عزیز. سوره کافر آیه 84. 15 زنا و عمل منافی با عفت ظلم است و شرک مبتلا میکنه، چیزی که امروز داره زیاد میشه تو جامعه. مرز محرم و نامحرم برداشته شده، خدا به داد آینده این مملکت برسه، خدا به داد برسه. سوره نور آیه 3. امام کاظم فرمود وقتی زنا زیاد بشه زلزله ها زیاد بشه. امام کاظم فرمود وقتی گناه های جدید بشه بلاهای جدید نازل میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم تنزل و نقم تنزل البلا تغییر النعم تحبس الدعا. این از حنجره علی اومده بیرون. علی دروغ نمیگه، گناه نکنید مرد. خدایا شیرینی گناه کردن از ما بگیر. فرداشم انشالله نکته سوم این آیه رو براتون عرض میکنم. هر کی خدا وکیلی خسته نشده یه صلوات میخوام یه قصه بگم امشب برای این که بدانی دل سوزوندن، حرمت نگر نداشتن، هر کس مبتلا به شد با هر سابقه‌ای که داشته باشه چوب میخوره. مثلا آقایون ترک‌ها، تبریزی‌ها یه منبری داشتن به نام حجت الاسلام، خیابانی فلسفی ترکا بود، به قول کشتیگیران تختش وسط بود، میون بود.
همه پا منبرش میبدن، دعوتش میگردن. هفتگی میخون. دونید هفتگی چیه که؟ هفته یه جلسه بعد از اون میرفت خونه مردم، از اول میخون به شهرتم که رسیده بود باز ادامه میدم. آخرای ذیحجه بعد از اون دوشنبه میرفت خونه پیرزنی از اطراف تبریز تو فقیرنشینا. از روزه که آمد بیرون پیرزنه گفت که خانم محرم نزدیکه، من منبرای سنگین دارم، من دیگه نمیتونم تا آخر ما سفر بیام. پیرزنه گفت آهای فلان، من آرزو دارم عمرم دیگه بعید کفاف بده. شما صبح منبر داری 3 تا، شب منبر داری 3 تا، بعد از اون که منبر نداری دو شنبه ها رو که میمدی بیا. خیابانی میگه یه محصه، من ناراحت شدم. خانم میخوای اصلا هر کی دیگه جا من بود نمیمد. خیلی میگم نمیتونم، یعنی نمیتونم. پیر زنه گفت آه محرمه، من دلم میخواست پارچه مشکی برای حسین میزدم، یه کاریش بکن. گفتم ببین آدم به مردم رو میده طلبکار میشن، اصلا برای دوشنباده که دیگه فکرشو بکن، من دیگه نمیتونم بیام. پیر زنه عشقش گواجهاش رو قهر میکنی، من که چیزی نگفتم. شما وقتی میگم نمیرسم، نمیرسم دیگه. خب وقتی میتونستم آمدم، میگم بعد ما عرب سفر میام، بگو چشم دیگه. اما زنه دلش شکست. پرانتز باز کنم، جوونا بترسید از اون موقعی که دل کسی رو میشکن. گذشت. آقایی که 3 تا منبر شب بزرگترین منبر تبریز داشت، 3 تا صبح بهترین جلسات، میگه اینا نایمدن دنبال ما، غلام ما هم این پیش خدمتمون اسب ما رو آماده کرد، اسب ما رو زین کرد. اون موقع مردم ماشین اینا نبود. گفت حاج آقا بریم. گفتم که حالا صداتون میکنم. گفت شب اول گذشت، صبحش بانی ها نیمد، روز دوم کسی نیمد، روز سوم کسی نیمد. یعنی چی؟ اینا روزه نمیخوندن، جلسات بزرگ، کسی دیگه رو وعده گرفته. گفتم برای من زشته بخوام پیغام بدم جلسه چی شد. به فکرم رسید حالا که اینطوری شد فهمیدم دهم خراب شد. به غلامم نوکرم پیشخونم گفتم اسب و زین کن بریم بیرون تبریز، بریم توی یکی از این دهاتای دور افتاده، برای رضای خدا 7 شب بریم منبر. تو شهر ظاهرا امسال خبریه. میگه وقتی من وارد ده شدم، مردم وقتی فهمیدن بهترین خطیب تبریز و آذری زبان و ترک آمده، تمام ایده آمدن، کت خدا آمد، گوستن جلومون سر بریدن، قیامت شد. گفتم من خوشحالتون کنم، از امشب میخوام 7 شب ایجه برم. مردم از شوق گریه کردن. خب شب رفتیم منبرو، کت خدا گفت بریم خونه ما، مجبوریم بمونیم، مسافتی بود. موندیم و نیمه های شب پاشدیم بریم دستشویی، آفتابه رو آب کردیم بریم توی تاری تروکیا. 2-3 تا سگ داشت از محامکت خدا، اینا آخون ندیده بودن، من نمیدم چطوری بود، گذاشتن دنبال ما. هر چه با این آفتابه زدیم کسی نمو، خدای بده چه بدبختی داریم. ما از سگ میترسیدیم، این عقب عقب رفتیم که یه جا پناه بگیریم. گوشه ی حیات منزل کت خدا یه چاله ای رو 2-3 متری گود کرده بودن، کنارش خرمن بود که وقتی اینا رو میکوبیدن گندما بریزه تو اون چاله. میگو ما عقب عقب تاریک بود، افتادی بود شد. چه خاکی به سرمون بود، نردبونم نبود، 2-3 مترم بالا، هر کاری کردیم بیاییم بالا نشد. گفتیم چه مصیبت.
سرما چه کن. نزدیک صبح که شد عروس ارباب بیدار شدن این سگا هی بالا سر اون چاله پارس میگردن، چه دیگه که پارس میکنن. آمده دونه چه خبره؟ دید عاشق افتاده تحت شد. خواهد آقا اینجا چه کن بکنی؟ افتاد من چه میدونم این سگاتون رو ببندی؟ برو یه نردبونی بیار. هر چی گشتن گفت آقا ارباب زارن نردبونو داده قرض، من نمیدونم کجا. بابا یکی صدا کن. گفت من نمیدونم آخه من چه کار بکنه. گفت که ایچ دست تو دور چادر تو دور دستت ببند، منم دور او قبام میبندم که به هم من بکش بالا. گفت دست عروس یکی کشید اومد به بالا، خودش هم افتاد تو. ای خاک عالم سر، حالا من چه کنم اینجا؟ گفت صبح خوب گوش بده قربون خدا بره. ببین خدا اگه بخواد گوشمالی بده اینجوری گوشمالی میده. نصیحتتون میکنم با دل کسی بازی نکنی. خدا چوب نمیزنه. اما اگه بزنه صفر میزنه. یه چیزی نگو و برو. صبح شد که خدا آمد دید که سگا بایستدم که آمد این به عروس خانم پایین و آقا باید. اینجا چی کار میکنیم شما؟ عاشق گفت والا ما اینجوری شد. گفت نردبونه بیارید و ارباب خیلی ناراحت شد. گفت برید نردبونه بیارید و نردبونه آوردن و یه سیلی محکمی زد تو صورت عروسش و گفت گم شد. هرچی گریه کرد به خدا گفت گم شد. به عاشق هم گفت بوله واسده بپوش به حرمت روزایی که خوندی چی بهت نمیگم. سوار اسبت بشو برو شهر. تو نون نمک منو خوردی، خیانت به ناموس ما میکنی. هرچی گریه کردم والا به خدایی طوری. گفت برو دیگه عاشق برو. سوار اسب شدیم آمدیم تو را گریه میگره. یا عبدالله من چه کردم که امسال بعد چوب بخوری؟ گفت یادمون افتاد. فهمیدیم ها او اشک او پیر زنه. با اسب یه راست والد شهر تبریز که شدیم رفتم در اون خانه. در زدم زنه آمد. افتادم رو خاکا رو قدمش. گفتم مادر منو ببخش. جان امام حسین منو ببخش. پیرزنه گریه کرد. آجا آب چی جوری میکنی؟ گفتم حسین منو چوبم زد. ببخش. غلط کرد. دلت سو. گفت آره راستش من یه نفرینت هم کردم. گفتم ارباب ما این آبرو رو بد داده. حالا تو از آبرویی که ارباب داده سو استفاده کاری نمیتونستی که بیا. گفتم منو ببخش غلط کرد. گفت خدایا من بخشیدم میشه تو هم آبرویشو بهش برگرد. رفتم تو خونه یه روزه خوندم و عادل شکسته بودم خونه. اومدم که خونه دیدم بانیای صبح هم و شبم دمه درن عصبانی. آج آقا جلسه ما رو خراب کردی، کجایی سه روزه نیستی، چرا نیومدی؟ فهمیدم امام حسین درستی شد. حالا او دی رو چه کنی؟ رفتیم شب منبر رو اما با دل شکسته ناراحت. فردا دیدم مردم ده با ارباب هیئتی آمدن صبح پا یکی از جلسات. ارباب اومد افتاد رو قدمای عاشق گریه. تو رو به امام حسین منو ببخش، من تهمت به شما زدم، هر کی دیگه جا من بود سوء تفاهم میشد برام. گفتم چی شده؟ گفت شب خواب امام حسین رو دید. امام حسین فرمود برو. چرا به نوکر ما تهمت زدی؟ اینجوری بوده راست میگفت درست. چرا بیرونش کرده نوکر ابی عبدالله؟ مردم خیلی مواظب باشید، به خصوص هیئتیا، به خصوص بانیای روزه، به خصوص مدعا، به خصوص ما. خدا نوکرای حسین رو خیلی دوست داره. السلام علیک یا ابا